بابام قرض داره، میگه گریه کردم، حال زاری داشتم، دلش به رحم اومد، منو به کار گرفت و من کار کردم، یه شب پولامو شمردم دیدم 1950 تومن پول دارم، از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. بعد میگه 1000 تومن برای بابام فرستادم، در حالی که باباش 900 تومن بدهی داشته، 100 تومنم بیشتر فرستاده. ببینید ایشون ذاتاً از کودکی، از نوجوانی یک ژن خاصی و یک طینت پاکی و یک عرض کنم لقمه حلالی خورده بود و داشته و خدا هم توفیقش داده، دعای خیر پدر و مادر. شاید از 13 سالگی باید حتما بگیم به طور ویژه پشت سر حاج قاسم بوده، پای مادرشو میبوسیده، پای باباشو میبوسیده. الان تو کل این کشور 80 و چند میلیونی سوال کنیم بگیم خدا وکیل چند نفر از شما پای باباتونو میبوسید؟ شاید زیاد نباشن، ولی ایشون در هر فرصت پای باباشو میبوسیده، دستشونو دیگه خیلی معمول میبوسیده، آغوششون میکشیده. این مرد تو همه خصوصیات اخلاقی، سجایای اخلاقی، نیکیها، خوبیها سرآمد بود، زیبا بود، اخلاص داشت، به خاطر اخلاصش مردم ازش واقعا قدردانی کردن. بله ایشون
متشکرم از شما، ممنونم، خودش وقت
برباز رهبری میدونست. بله در خدمت
خدا حفظتون کنه، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی. ممنونیم که برای دقایقی ما رو همراه خودتون کردید. پیروز و سالم باشید انشالله و خدا نگهدار حضرت عالی.
خدا نگهدار شما و مخاطبان شما. خدا هست.
شهادتت راز عاشقی، رفتنت شد آواز عاشقی، ماجرای تشبیه بیکرت جنده ای از اجاز عاشقی، روح تو نبود اهل این قفص، جان به کف گرفتی همین و بس، عاشق شهادت شدی و بس، از پیش دبینی نفس نفس، عشق و شور و حق در سرشت تو، منزل شهادت بهشت تو، بعد از این جهان میخورن رقم، سرنوشت شخص سرنوشت تو، تا ابد صدایت به گوش ما، بعد از این صداحت به دوش ما، آدمی به حیرت در آمده از سروش تو، از خروش ما. مقام تو میرسد شب انتقام تو، زندگی و بیش از گذشته ها، دشمنت به ترسد زنام تو، از شهادت امری تو دم زدی، در خط مقدم قدم زدی، بانو چشم بیدار و نافذت، خواب دشمنان را به هم زدی، هر کجا به رویت شقایقی، می شود همان فرز عاشقی، تو نشانه رفتن شبی، تو تدیه صبح صادقی، شد به نام تو غیرت و شرف، من شدی به با شد به هر طرف، خون تو به ما داد مشته آخرین نبر، آخرین هدف،
صحبتون بخیر باشه. 7:35 هست. میخواییم بریم سراغ بازار پوشاک و با این عنوان که واکاوی دلایل عرضه پوشاک نامتعارف. دو میهمان ارجمند داریم. دو میهمان متخصص در حوزه پوشاک داریم. جناب آقای اسدالله سلیمانی، ریاست محترم انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب و عفاف، و همینطور جناب آقای مهندس حمیدرضا نیک‌طبع، فعال محترم صنعت نساجی و پوشاک کشور. آقای نیک‌طبع سلام. جناب نیک‌طبع. جناب سلیمانی سلام عرض میکنم. من عذرخواهی میکنم، آقای سلیمانی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای سلیمانی سلام عرض میکنم.
سلام، مخلصم جواب
شمی. حال شما چطوره؟ خوبید؟
صبح شما بخیر.
سلامت باشید. آقای سلیمانی، یکی از سوالاتی که مطرح میشه همین تیتر و عنوان ما هست، دلایل عرضه پوشاک نامتعارف. اول بگیم که پوشاک نامتعارف رو چی تعریف میکنیم؟ چه عنوانی، چه تعریفی زید این عنوان داریم که اصلا پوشاک نامتعارف یعنی چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، پوشاک نامتعارف یعنی پوشاکی که با فرهنگ عمومی کشور ما همخوانی نداره و پوشاکی هستش که از بیرون برای ما ذائقه سازی میشه. شما مثلا پوشاک نامتعارف میشه از شلوارهای زابدار نام برد، میشه تیشرت هایی که منقش به پرچم ها و نمادهای کشورهای دیگه هست نام برد، پوشاک های تنگ، پوشاک هایی که حالا بهتر دیگه همه مردم میدونن که بالاخره پوشاکی که با فرهنگ ایرانی اسلامی ما همخوانی نداره و قطعا داره جریان سازی میشه، زائقه سازی میشه و از طریق فضای مجازی بیدر و پیکر ما تبلیغ میشه. عرضم بزرگ شما که ابتدا به صورت مد و متقاضی پیدا میکنه و توسط واحدهایی که بدون پروانه هستن و نظارتی هم بهشون نیست و احیانا باز واحدهای با پروانه که باز به اونها هم نظارتی نیست وارد بازار میشه. و این پوشاک خب به هر حال مال امروز دیروز نیست، چندین سال متاسفانه ما مسئولینمون و متولیان جریان سازی پوشاک ایرانی اسلامی ما کاملا در خواب بودن و خب میدونید وقتی ما یک اتفاقی رو میذاریم به جایی میرسه که دیگه همه صداشون در میاد، تازه میایم بخوایم درمان بکنیم بریم سمتش که ببینیم چرا این اتفاق افتاده. متاسفانه امروز این اتفاق افتاده و ما واقعا خیلی فاصله گرفتیم از فرهنگ پوششی خودمون که یکی از عرضم بزرگ شما که به عنوان یک کشوری که خودمون فرهنگ ساز بودیم و صادر کننده فرهنگ بودیم، امروز تحت تاثیر کشورهایی هستیم که قدمتشون شاید به 150 سال هم نرسه و کاملا بازارمون و زائقه بچه هامون رو در اختیار گرفتن و دارن میتازونن.
کی این کارو کرده جناب سلیمانی؟ ببینید چرا عرض میکنم. ببینید تو کشورهای غربی هم که شما مراجعه بفرمایید، همون که سردمداران مطرح غربی مثل ایالات متحده یا انگلستان بخوایم بریم، تو سطح معابر و خیابونهاشون در سطح عمومیشون آن چیزی که شما عرض فرمودید به عنوان پوشاک نامتعارف رو نمیبینیم تن عامه مردم.
بله.
یعنی این نمیدونم چاکدار و نمیدونم پاره و این صحبت ها رو در سطح عام نمیبینیم. شاید در یک سری از تجمعات کوچک حالا بگیم ضد اجتماعیشون یا نمیدونم تفکرات خاص اجتماعیشون که خیلی به قول خودشون از اون وریا ما میگیم ضد اجتماع، اونا میگن آنتی سوشال هستن، پوشاک خاص دارن، اما در سطح عام نمیبینیم. اما تو کشور ما این موضوع زیادتر هست. ایراد کجاست آقای سلیمانی؟ آیا ایراد فقط اینه که ما فضای مجازیمون دارن تبلیغ میکنن همین به همین سادگی؟ و این مشکل این هستش که ما چرا نمیایم توی فروشگاهامون نظارت کنیم فلان پوشاک داره عرضه میشه؟ فکر میکنید مشکل پیچیده تر از این موضوعه؟
بله خیلی پیچیده تر. یکی از دلایلش من عرض کردم فضای مجازی هستش. دلیل دومش بحث ایجابی هستش که
میدونی من با کدوم قسمتش میخوام دست بگذارم روش. اون قسمتی که حالا معمولا گفته میشه که برای ما داره دیکته میشه. من مخالفت به یعنی همه ما تهاجم فرهنگی رو قبول داریم، اما راجع به اینکه میاد شلوار چاکدار رو پاره میپوشه، تو خود غرب هم خیلی کشورهای غربی هم نمیبینیم همچین پوشاکی رو نمیپوشن اونها هم. بعد ما بذاریم اینکه مثلا خیلی رو تعریف میکنن که آقا هر کس اینجوری میپوشه داره شبیه مد رفتار میکنه، داره به روز رفتار میکنه. این تعریف ما ایراد داره. این تعریفو کی انجام داده؟ کی جا انداخته تو این کشور؟
من که این اول عرضم خدمت شما گفتم، ببینید من تصورم برداشت من این هست که به عنوان برداشت شخصیم هست، همینطور که آقا سال 74 بود فکر می‌کنم راجع به تهاجم فرهنگی فرمودن، پوشاک خب یکی از شاخصه‌های تهاجم فرهنگیه. ما معتقدیم که بحث ما با کشور امریکا و کشورهای انگلستان فرق میکنه، یعنی ما در پشت این قضیه نمیخوایم حالت بدبینانه و نمیدونم گناه رو گردن همه رو بندازیم گردن بحث تهاجم فرهنگی، ولی یه بخش عظیمش در ارتباط با بحث تهاجم فرهنگی است که جوانهای ما رو از هویت اصلی ایران اسلامی از جهت پوشش ببرن به سمت غرب، و این اتفاق افتاده و این سمت هم ما کارهای ایجابی نتونستیم بکنیم. یعنی متولیان اصلی ما در حالا مد و لباس در اتحادیه‌های صنفی و مسئولینی که باید مثل وزارت صمت ساپورت می‌کردن، کسانی که در حوزه پوشاک دارن تولیدات انجام میدن و طراحان ما حمایت نشدن که در مقابل اینها بایستن. خب ما متأسفانه روز به روز فروشگاه‌هامون رو، بوتیک‌هامون رو، تولیدی‌هامون رو به اون صمت بردیم. من منظورم این هست که کاملا ما همسویی و همراهی کردیم با این تهاجمه، یعنی خود ما هم کمک کردیم، خود ما نیومدیم مثلا کارهای ایجابی انجام بدیم که در مقابل این پوشش مناسب ایرانی اسلامی داشته باشیم، چون اگر میخواستیم حمایت بکنیم خب نیاز به بودجه داره، نیاز به مزیت سازی داره، نیاز به امتیاز به تولید کنندگانی داره که ما به اینها بیایم بگیم که مثلا اگر شما میخواین در مقابل پوشاک نامتعارف ایستادگی بکنید، ما از شما مالیات نمیگیریم، بیمه نمیگیریم، ما وام‌های ارزان قیمت در اختیار شما قرار میدیم. ما شما میدیدین چه اتفاقی میفته. ما کوچکترین حمایتی از تولید محصولات اسلامی و ایرانی که با فرهنگ ما همخوانی داشته باشه نمیکنیم. و از اون ورم خب عرض کردم خدمت شما، هم در ارتباط با بحث سیاسی این اتفاق داره میفته که دارن این تهاجم رو انجام میدن، هم در بحث اقتصادی با کمک سلبریتی ها، با کمک فضای مجازی و با کمک تولید کنندگان زیرزمینی اتفاق داره میفته. متاسفانه یه واقعیتی هست و امروز به جایی رسیده این پوشاک که توسط ایونت هایی که از وزارت ارشاد دارن مجوز میگیرن، توسط همین ایونت ها از این پوشاک داره متاسفانه توزیع میشه، یعنی رسما از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران مجوز میگیرن.
یعنی مجوز میگیرن پوشاک نامتعارف عرضه میکنن؟
بله، ایونت ها رو شما برید نگاه کنید، هیچ نظارتی روش نیست.
یعنی تو این پوشاکی که عرضه میشه از وزارت ارشاد، همه شلوارهای زاپدار فرمودید، کوتاه، پاره، دیرباز، کولی،
این دوتاش مثلا، این دوتا داخلشه. شما مثلا که یک کشوری که حالا در ایام ترور شهید سلیمانی هستیم، شما در کشور ما یهو میبینید که مثلا یه تیشرت طرف پوشیده منقش به پرچم امریکا. خب این طرف که نرفته اینو بگیره با دست بدوزه، که تو همین کشور تولید شده، توسط همین تولید کنندگان ما تولید شده. فقط همون زابدار نیست، شلوارهای تنگ، شلوار لباسایی که منقش به چاپهای نامتعارف، نوشته هایی که خود شما بهتر میدونین که به صورت لاتین حتی فوش می نویسن روی لباس های، اینا رو همه رو داریم. اون شلوار زابدار یه قسمتشه. همه این موضوعاتی که الان شما میفرمایید،
ببینید ما با هم مباحث رو تقریبا بیایم جدا کنیم. اصلا ببینید ما وقتی یک راجب وضعیت ظاهری موهن صحبت میکنیم، راجب هنجار شکنی صحبت میکنیم، راجب این صحبت میکنیم که نه، طرف لباسی که میپوشه یه سری استانداردهای اولیه رعایت میکنه، منتها متعارف نیست، وفق فرهنگ ایرانی اسلامی ما نیست. این یک طرفه. اون چیزی که شما میفرمایید مورد دوم بحث هنجار شکنی هست و وهن هست و پوشش موهن هستش. این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. الان صحبت ما راجع به پوشش نامتعارف هست. این که میفرمایید پوشش نامتعارف، حالا اون که هنجار شکنی داره میکنه، خب هم خانواده‌اش وظیفه برخورد باش داره، همین که ما خودش رو باید به یک جایی برسونیم که وارد این حوزه هنجار شکنی نشه. ما اگر یعنی باید ببینیم کجا ایراد داره که افرادی رو بار آوردیم که در سطح جامعهمون به صورت علن در حال هنجار شکنی هستن. این رو باید باش برخورد کرد. الان صحبت ما سر پوشش های نامتعارف هست. پوشش نامتعارف یعنی پوششی که ای بسا کف استاندارد ما رو داشته باشه، اما اون ایدئال ما هم نیستش. درست عرض میکنم؟
بله دقیقا.
خیلی خوب، حالا این راجع به این صحبت بکنیم که فرمودید که ما در ایونت هایی که حالا معادل فارسیش میشه قرارهای افتتاح، حالا یا هر کدوم
رویدادهایی
که وزارت ارشاد مجوز بهش میده، پوشش نامتعارف عرضه میشود.
بله.
این رو از طرف کی باید پیگیری کرد؟
ببینید متولیانه شما میدونید الان مثلا فرض کنید الان کروناست، ما اگر در ارتباط با مثلا خدا نکرده این موج جدید که داره میاد، ما باید نگاهمون به کجا باشه؟ مربوط معمولا به وزارت بهداشت دیگه. متولی پوشاک و نساجی ما وزارت سمته، یعنی وزارت سمت باید کمک بکند به تولید کنندگان، به اصناف که در مقابل تولید و عرضه پوشاک مناسب تولید کنندگان ما به اصطلاح فعالیت بکنن، یا مثلا اتاق اصناف. خب من از بحث ایجابی دارم شما صحبت میکنم با شما. ببین آقای هاشمی، شما تو این 30-40 سال اخیر اگر تشریف ببرید تو اتحادیه و کسانی که مجوز دارن، حالا بدون مجوزا رو کار نداریم، یک دونه آیین نامه در به صلاح بین مدارکی که من تولید کننده میرم مجوز میگیرم که لباس تولید بکنم پیدا نمی کنید که در اون آیین نامه از من تعهد گرفته باشن که آقا اینجا جمهوری اسلامی ایران هست، بر اساس معیارهای جمهوری اسلامی ایران شما باید لباس تولید بکنید. این رو ما نداریم، یعنی ما مجوز رو میدیم میگیم فقط حق عضویت است، برو هر کاری خواستی بکن. خب ما وقتی تولیداتمون سمت سو نداره، نظارتی روش نداریم، ارزم بزرگ شما از اون ورم که عرض کردم که فضای مجازی و غیره باز هست، این بحث زائق سازی اتفاق میفته. خیلی از جوانهای ما شاید این پوشاک نامتعارف رو علتش نمیدونن، یعنی همینطوری مثلا دیده همه بوتیکا پره، همه هم پوشیدن، یعنی ما این سمتی که باید کار ایجابی انجام بدیم و نداریم.
خب چرا ما زائقه سازی نکردیم برای این موضوع؟ مثلا فرض کنید یک شخصیت محبوب، یکی از کارها دیگه همون سلبریتی که فرمودید، یک شخصیت محبوب ما، سینمایی، ورزشی ما، بیایم اون پوشاک مناسب میدونیم رو بیاد بپوشه، تنش کنه تا با ترویج بشه براش، چرا این کارو نمی‌کنیم؟
خب این کارو نکردیم. اینو باید متولیش فرهنگ وزارت ارشاد هست.
خب نه دیگه، ببینید
وقتی باید این کار بکنن دیگه.
من تولید کننده مثلا داره فیلم سینمایی ساخته میشه، الان همین الان داره اتفاق میفته، فلان نشان تجاری، فلان برند تجاری میاد حمایت میکنه از فیلم سینمایی، هزینه‌اشو پرداخت میکنه، از پوشاکش اونجا استفاده میشه. طبعا من که بخوام شبیه اون بشم میرم از همون میخرم دیگه. این فکر میکنم کار ساده‌ای باشه. سپاسگزارم آقای سلیمانی، ممنونم از همراهیتون.
زنده باشید.
صبحتون بخیر باشه ان شاء الله.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم. اما حتما از شما میخوایم که با ما همراه باشید، همراهی کنید. حتما علاوه بر اینکه شنونده برنامه ما هستید، حتما توی موضوعات برنامه مشارکت کنید، ارسال نظر بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا در کنار شما هست که میتونید شنونده باشید، برنامه ها رو هم از طریق ایران صدا دریافت بفرمایید. خانه بر دوشم دو چشم اشکاری یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو سرزد، صبح امید از جام چشم تو، من را به چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سوی خانه بردوشم. Thank you.
دو چشم عشقانی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد سندرونی از شام چشم تو من رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
در این لحظه جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی عضو محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و فوق تخصص محترم عفونی روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، هستم خدمت.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی جناب دکتر. ما درباره سویه جدید کرونا اومیکرون صحبت‌های زیادی رو شنیدیم. اینکه به هر حال قدرت شیوع بسیار بالایی داره، اما خوشبختانه کشندگی پایین و تلفات پایین داره. الان توی کشورهای اروپایی به شدت درگیر هستن، دوباره دارن میرن به سمت قرنطینه شدن، میرن به سمت بسته شدن و اصطلاحاتی از این قبیل. خدا رو شکر توی کشور ما همچین اتفاقی هنوز نیفتاده. چقدر به آینده اول خوشبین باشیم؟
با توجه به زمینه بالای واکسیناسیون که در کشور ما اتفاق افتاد و واقعیت شاید کنارش هم میزان ابتلاهای قبلی ما در پیک‌های قبلی و به خصوص پیک دلتا در کشور ما، این احتمال هست، البته این احتمال هست ما دیرتر و شاید با شدت کمتر وارد پیک اومیکرون بشیم، یعنی امیدواریم. و من فکر میکنم این یه مقدارش هم حتما بستگی داره به رفتار اجتماعی ما، رفتار بهداشتی ما و نهایتا زدن دوز سومه واکسن. خب خوشبختانه با همت همکارای ما تو وزارت محترم بهداشت چند هفته ای هستش که دوز سوم رو دارن به سرعت میزنن و این میتونه نوید بخش این باشه که انشالله ما کمتر با امید خدا درگیر باشیم.
و یک سوالی که پیش میاد این هستش که به هر حال تصور بر این هست، میخوایم از شما کمک بگیریم، تصور بر این هست که وقتی که هر چقدر هم که کشندگیش یا میزان آسیب رساندنش کم باشه، با توجه به شیوع بسیار سریعش، شاید با تعدد میزبان، با وسعت پیدا کردن تعداد میزبانها گرفتار جهش هم بشویم. آیا این جهش درباره اومیکرون وجود داره که منجر بشه به نوعی از حتی اومیکرون که باعث کشندگی بالا بشه؟
بله، دو تا میشه گفتش که نگرانی هست در مورد شیوع بالای، در واقع انتشار بالای واریانت اومیکرون. یکی همین بحث جهش هایی هستش که به خصوص در افراد با نقص ایمنی و در انتشار بالا و ریپلیکیشن بالای ویروس میتونه اتفاق بیفته. نکته دوم این هستش که ممکنه که دو گونه مختلف از یک ویروس در بدن یک فرد حضور پیدا بکنن، مثلا سویه دلتا و سویه اومیکرون کنار هم، و این میتونه انواع هیبرید رو، یعنی انواع ترکیبی رو ایجاد بکنه که اونها میتونن خطرات قابل توجهی داشته باشن. خب افرادی که در این زمینه خبره هستن واقعا از ایجاد سویه های جدید و با جهش های نامعلوم واقعا ابراز نگرانی میکنن.
راه مقابله چه میتونه باشه؟
من فکر میکنم خب راه مقابله همونطور که خدمتتون عرض کردم، در قدم اول رعایت احتیاطات و پروتکل ها و قدم دوم زدن واکسن. دوستانی که واکسن نزدن حتما انشالله در اولویت زمان تحت واکسینیشن قرار بگیرن، و افرادی که دو دوز رو زدن حتما دوز سوم رو هم انشالله در برنامه‌شون بزنن.
ما الان آماری که داریم درباره دوز سوم، یک عددی اگر اشتباه نکنم رسیدیم به نزدیک 3 یا یه مقدار بالاتر از 3% در دوز سوم. فکر میکنید ایدئال چقدر هست؟ ما به چند درصد باید برسیم؟ میخوام این نکته رو ببخشید، یعنی پرانتز این نکته رو در نظر داشته باشیم که ما داریم افراد قلیلی کمی که هنوز دوز اول رو هم حتی نزدن.
متاسفانه ما الان باورتون نمیشه، درمونگاه های خودمون تعداد مراجعین خیلی کمه، ولی اکثر افرادی هستن که متاسفانه نزدن. ازشون هم که سوال میکنیم دلایلی میارن که واقعا توجیه پذیر نیست و خب خیلی کارو سخت میکنه برای خودشون، برای همکارای ما، برای خانواده هاشون. اما در مورد اینکه چه درصدی بزنن، واقعیت این هستش که حداقل باید نیمی از جامعه این دوز سوم رو دریافت بکنن. تا جایی که من اطلاع دارم، با توجه به اینکه ما فرصت داریم 3 ماه بعد از دوز دوم بدیم، یه بخش عمده‌ای از جامعه ما این در واقع شامل این طرح میشن و باید زودتر اقدام کنن، به خصوص افرادی که همکارای من هستن در مراکز بهداشتی درمانی، به خصوص افرادی که در مجامع عمومی کار میکنن مثل وسایل حمل و نقل عمومی یا جاهایی که با مردم زیاد در ارتباط هستن. بهتر هر چه زودتر دوز سومشون رو دریافت.
درباره مراکز آموزشی از شما کمک بگیریم، دانشگاه‌های ما، مدارس ما، چه رویه‌ای رو شما توصیه می‌کنید؟
تصمیم گیری در موردش خیلی سخت هست و شاید نیازمند در واقع دقت نظر بیشتر باشه، اما در هر شکل من فکر میکنم مهمترین قسمت قضیه این هستش که با دقت پروتکل ها رعایت بشه و احیانا در زمان هایی که لازم هستش بحث قرنطینه یا حتی بحث در واقع محدودیت مراکز تجمعی مثل مدارس و دانشگاه ها مد نظر قرار بگیره.
الان خدا رو شکر خیلی از میخوام یه پیش بینی از آینده بگیریم. خیلی از بیمارستان های ما تقریبا برگشتن به روال عادی، اون واشینگ و شستشو رو انجام دادن، رسیدن به پذیرش بیمارهای عادی و داره روال عادی برخورد با بیماری های سایر بیماری ها انجام میشه. ما بیماری های قلب و عروق داریم، ما دیابتی داریم، همه اینها احتیاج مراقبت داشتن. خوشبختانه همه چی داره به روال عادی برمیگرده. آیا این وضعیت رو همراه با ثبات میدونید؟ میدونید که این وضعیت ادامه پیدا میکنه یا اینکه ممکن هست ما دوباره گرفتار یک پیکی بشیم که بیمارستان های ما دوباره درگیر کرونا بشن؟
من در مورد بیمارستان امام خمینی که خودم درش حضور دارم، خب ما یه زمانی در بیمارستان امام خمینی بیش از 15 بخشمون رو بیماران مبتلا به کووید در واقع داشتیم درمان میکردیم. الان تا جایی که من مطلع هستم و ریاست بیمارستان های دکتر دهخان، من یک دو روز پیش دیدم در جلسه ای گفتم، ما در حال حاضر خوشبختانه داریم میریم به سمت این که فقط یک بخشمون بله کووید باشه و سایر بخش همه به عمل کرده طبیعی خودشون و شرایط قبلی خودشون برگشن. اما خب ما اینو مکرر بین پیکا تجربه کرده بودیم قبلا و این نگرانی رو داریم که مجدد وارد پیک بعدی بشیم و احیانا نیازمند این باشیم که امکانات بیشتری برای بیماران کووید مهیا بکنیم. عرض کردم خدمتتون این خیلی بستگی به این فاکتورهایی داره که خدمتتون گفتم، اما من فکر میکنم ما و همکارانمون تو مراکز بهداشت درمانی باید آماده باشیم که در موقع لازم بتونیم خدمات رسانی لازم رو داشته باشیم.
من آخرین سوال میخوام از شما راجع به همین بپرسم، این که این امیدواری که حالا داریم که برنگردیم به اون وضعیت سابق که ما دکلینیکال‌های صحرایی رو انداخته بودیم توی بیمارستان‌های مختلف، خیلی ها در محوطه با کانکس ها مشغول پذیرش بودن، این خیلی نگران کننده بود. الان خدا رو شکر از این وضعیت خارج شدیم. فرمودیدم این نگرانی هست ولی درش امید هم هست که ما به اون وضعیت دوباره دوچار نشیم. اگر انتقادی، اگر وضعیتی فکر میکنید ایدئال تر میتونه باشه در رفتار ما، در رفتار عامه ما، حتی در سطح رفتار سیاست گذاری ما، اون چه هست که میتونه کمک حال ما باشه برای اینکه گرفتار اون وضعیت گذشته نشیم؟
مهمترین نکته ای که خب ما تو پیک های قبلی هم دوچارش شدیم این بود که فراموش کردیم شرایط، یعنی در بین پیک های قبلی هم دوچارش شدیم، فراموش کردیم در چه شرایط بدی قرار داشتیم. الان هم من گاهگداری میبینم دوستانی رو که احیانا در واقع ماسک نمیزنن در اتومبیل، در اتوبوس. البته خوشبختانه دیدم که بعضی از دوستان به اینها تذکر میدن و این خب جای خوشحالی داره، اما من فکر میکنم که این در واقع رفتارهای همراه با فراموشی پروتکل‌ها یا احیاناً ساده انگاری در موردشون میتونه ما رو، چه حالا این تو سیاست گذاری اتفاق بیفته چه تو رفتار فردی، چون ممکن تو سیاست گذاری این اتفاق بیفته و ما فراموش بکنیم در واقع اتفاقات قبلی رو، میتونه منطبقه با این باشه که ما باز غافلگیر بشیم و خدای نکرده درگیر موارد جدید.
یعنی این ساده انگاری، حالا میخوام از این استفاده کنیم، ساده انگاری که بیفرمایید شاید نکته اساسی ما باشه. الان توی رسانه‌های ما، نه ما، همه جای دنیا داره این برخورد، یعنی تا قبل از این اروپا داشتیم برخورد میشد که ما خدا رو شکر پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به یک فرمول همزیستی مسالمت‌آمیز با ویروس کووید و خب دیگه خیالمون راحت است، بلد هستیم چیکار کنیم. الان تو کشور خودمون تو خیابون گاهن مشاهده می‌کنیم که افرادی که با یه خیال راحتی، با یه طمأنینه بدون ماسک مشغول رفت و آمد هستن، جدی هم نمی‌گیرن، اگرم بهشون تذکر بدیم بهشون بر می‌خوره. و اینو فراموش نکنیم که حالا من می‌خوام از شما کمک بگیرم، ما این دو سالی که کووید بود در عین تمام خسارت‌ها و ضرر زیان‌هاش یک منفعت خیلی کوچیک داشت. ما آنفولانزا به شیوه سالیان گذشته، دهه‌های گذشته بله. نداشتیم، اونم دلیلش ماسک بود. آیا میتونیم این رو از شما بپرسیم که حتی اگر کووید نباشه ما در زمستان باید ماسک بزنیم، این ماسک زدن خوب هست، به نفعمونه یا نه؟
من اول یه نکته رو بگم راجع به کشورهای اروپایی که اونها هم به شدت غافلگیر شدن. من یادم هستش که خیلی از دوستان به ما می اومدن و میگفتن، و حالا شاید مثلا یه مقدار به شوخی میگفتن، شما دارین چیکار میکنین اروپایی ها مثلا کنار هم نشستن تو استادیوم یا تو سینماها و راحت دارن زندگیشون رو میکنن و ما چرا باید اینجوری زندگی کنیم؟ ولی خب این نشون داد که این کاری که اونها کرده بودن، همونطور که سازمان بهداشت جهانی هم گفت، کاری بود که غیر احتیاط، احتیاط کافی رو نداشت و از اون طرف به نظر میرسه این امر منجر به نهایتاً گسترش